همه همکاران یه کار تیمی رو انجام بدیم، با هم کار میکنیم، خیلی وقتا با هم مشورت میکنیم تا بهترین نتیجه رو بتونیم بگیریم. طبیعتا تو این رشته پول زیادی نیست، بنابراین استقبال خیلی نمیشه. افرادی میان که عاشق این رشته باشن، همین الان هم همینطوره. یعنی گاهی وقتا ما التماس میکنیم که یک نفر بیاد تو این رشته تحصیل بکنه و وقتی میان البته علاقه مند میشن، ولی در بعدش به خاطر اینکه اختلاف زیادی هست در دریافتی بین رشته های مختلف پزشکی، اقبال به رشته ما در حال حاضر زیاد نیست، اما اونایی که میان واقعا علاقه مندن و لذا در طول سالم حدود مثلا 10 نفر، 8 نفر، 7 نفر به ما اضافه میشه و این مسئولیت رو در کشور به عهده داریم. امیدواریم که بتونیم از عهده اون به خوبی بر بیاییم. شاید ما 30 سال پیش که این رشته رو شروع کردیم، تعداد بیمارانی که خوب میشدن به طور قطعی به این مقدار نبود که الان هست. خب علم پیشرفت کرد، پروتکل‌ها پیشرفت کردن، داروها تغییر کرد، پروتکل‌ها تغییر کرد و الان خیلی جای امیدواری زیادی هست که این بیماری‌ها معالجه میشن و باعث خوشحالی من و ما هم دلمون خوش هست به همین بهبودی این بچه‌ها.
وصف این عاشقی و ریشه این علاقه از کجا نشأت گرفته شد؟
علاقه باید از یه جای پیدا بشه. حالا من خودم مثلا شاید به خاطر این بود که در دورانی که پزشک عمومی بودیم و مراحل پزشک عمومی رو میگذروندیم به استادای اطفال زیاد علاقه مند شدم. بعد از اون که تخصص اطفال گرفتیم، استادی بود که یادش بخیر آقای دکتر ارزانیان که خدا حفظشون کنه، الان هم یکی از اساتید پیشکسوت و برجسته هستن، ایشون با من خیلی رابطه نزدیکی داشت و همیشه میگفت که تو باید بیای رشته خون و سرطان و از اونجایی که من باز ایشون رو جزو اساتید برتر میدونستم، سواد بسیار بالایی داشتن، دید خیلی خوبی داشتن، به رشته خون و سرطان علاقه‌مند شدم و بخصوص وقتی نتایج رو میدیدم در دوران تخصصم، وقتی نتایج خوب رو میدیدم که داره روز به روز بهتر میشه علاقه‌مند شدم و گفتم که میرم وارد رشته خون میشم.
شما یه دوره تکمیلی هماتولوژی کودکان رو در دانشگاه لندن انگلستان گذراندید.
بله، من خب اون زمان اینطور بود که ما وقتی که تحصیلاتمون در ایران تموم میشد میرفتیم یه دوره تکمیلی. بعضیا میرفتن، همه نمیرفتن، یه تعدادی که خودشون علاقه‌مند بودن میرفتن و منم علاقه‌مند بودم که برم بالاخره محیط خارج از کشور رو، درمان‌های اونجا رو ببینم. بله. خیلی زار ما میدونستیم، ما نیازی نداشتیم خیلی اونجا چیز یاد بگیریم برای اینکه همه این دوره‌ها رو گذرونده بودیم، ولی برای من از خیلی نظر مفید بود این دوره که من در دانشگاه لندن گذروندم، برای اینکه بالاخره بعضی چیزا در اون بیمارستان‌های اونجا می‌گذره که لازم هست بچه‌هایی که در اینجا تحصیل می‌کنن با اون آشنا بشن. به نظرم یکی از چیزهای خیلی خوبی که میشه توی بیمارستان خارج از کشور آموخت این است که اون تکریم و اون اخلاقی که پزشکا دارن در اونجا خیلی به نحو احسن رعایت میشه و شاید تا کسی نره ندونه که تکریم بیمار چقدر متفاوت هست، در این حال که اصلا تخصصشون اما بیشتر نیست و به لحاظ هنر تشخیصی شاید ما خیلی بچه همون برتر باشن مثلا بعضی از اونها، اما اونها تقریبا بخش عمده از وقتشونو و انرژی خودشونو و منابعشونو هزینه میکنن برای رضایتمندی و این تفاوتها رو آدم میتونه اونجا ببینه.
صحیح. آقای دکتر ابوالقاسمی، علاوه بر موضوع علمی که قطعا اونجا شما بهره برداری کردید، از نظر اخلاقی چه دستاوردی در این سفر به دست آوردید و تونستید اون رو به بدنه علمی کشورمون و جامعهمون تزریق کنید؟
ببینید، کدهای اخلاقی میتونم بگم در همه جای دنیا یکسان هست. ما به لحاظ تمدن خودمون، فرهنگ دینی خودمون در ایران طبیعتاً خیلی بیشتر از اون کدهای اخلاقی رو باعثی قاعدتاً رعایت بکنیم.
بله.
منتهاش این بستگی داره به اون محیطی که انسان مثلا تحصیل میکنه و اون جوی که در اونجا هست، ممکنه افراد با درجات مختلفی از این معنویت و اخلاق رشد کنن و تربیت بشن. در خارج از کشور بهای زیادی میدن به رضایتمندی بیمار و رعایت کدهای اخلاقی.
بله.
و این میتونه به نظر من یه دستاورد بشه برای کسانی که میرن اونجا تحصیل میکنن که این بود رو بهش توجه بکنن که وقتی یک بیمار مراجعه میکنه به شما، مسئله مهم این است که این نیست که شما فقط به فکر بیماری اون باشید، بلی به فکر بیمار باید باشید.
صحیح.
یعنی به صورت همه جانبه به بیمار نگاه بکنید. بیمار ممکنه مشکلات مالی داشته باشه، ممکنه ناراحتی داشته باشه، ممکنه حوصله نداشته باشه، ممکنه صبر نداشته باشه و خیلی چیزهای دیگر باید در نظر بگیریم. راه طولانی داشته باشه، پول کرایه‌شو نداشته باشه بیاد پیش شما، نتونه اون روزایی که شما تعیین میکنید. اینا اون چیزایی هستند که تو رضایتمندی بیمار خیلی دخالت دارن و خیلی هاشون برمیگردن به کدهای اخلاقی، خیلی هاشون برمیگردن به مسائل معنوی. و اینکه آدم بتونه اینا رو کاملا یاد بگیره و تمرین بکنه فرصت خوبی هست در خارج از کشور.
آقای دکتر ابوالقاسمی، همپای درمان موضوع تکنولوژی و حتی موضوع اقتصاد پزشکی هم میتونه مطرح باشه توی حوزه‌های مختلف پزشکی. در این حوزه چه؟
ببینید، اقتصاد درمان یه موضوع بسیار مهمی هست که برمیگرده به سیاست‌های کلان مملکت که در اون چی که در سبد خانوار گذاشته میشه چه میزانی از درآمد ملی یک کشور هست.
بله.
اگر شما میتونی مثلا فرض کنید که منابع ملی رو به شکلی که الان داره هدر میده هدر بدی، یعنی بنزین بریزی تو ماشینا اینا و ماشینا هر جور میخوان تو خیابونا جولان بدن،
صحیح،
میتونی بریزی تو این بخاری های گازی هوا رو گرم بکنی جلوی برف و بارون هم بگیری، کاری که ما داریم الان میکنیم. میتونی اسراف بکنی در بسیاری از چیزا مثل نون، یعنی بری نونو بگیری خوش کنی بریزی جلوی گاو. اینا منابع دیگه. در اقتصاد سلامت هم همینه، شما میتونی منابع رو درست هزینه بکنی، میتونی منابع رو دور بریزی. اگر بخوای منابع رو درست هزینه بکنی باید از آدمهای استفاده بکنی که این آدمها خبره هستن تو کارشون، کارشون رو خوب بلدن و میتونن خوب برنامه ریزی بکنن برای اینکه از اون منابع موجود بهترین استفاده رو بکنن.
الان موضوع گردشگری سلامت،
الان کشور ما به لحاظ تخصصی، به لحاظ داشتن دانش سلامت در بین کشورهای دیگه خیلی سرآمده، یعنی ما توانایی این که بتونیم بخشای خوب درمانی رو در سطح ملی و بین‌المللی اداره کنیم وجود داره و داریم. مهم این است که در سیاست‌های کلان کشور به این اهمیت داده بشن. شما وقتی که بیمارستان خوب داشته باشی میتونی توریست درمانی خوب داشته باشی، میتونی اون منابع اقتصادی اونو به حساب بیمارستان از اون محل تأمین بکنی و خرج بیماران بی‌وضاحت داخلی بکنی، میتونی از دارو و تولید دارو منابع سرشاری میتونی کسب کنی و خرج افرادی بکنی که بی‌وضاحت خوبی ندارن. اینا بستگی داره که شما این اقتصاد سلامت رو چگونه تعریف کرده باشی. متاسفانه ما عادت داریم همیشه احساس سلامت رو اینجوری نگاه کنیم که دولت باید یه پولی بده و یه جایی باید اداره بشه.
بله.
در حالی که اقتصاد این نیست. اقتصاد این است که باید بتونه خرج و دخل تو تنظیم بکنی، باید بدونی منابع تو متعدد بکنی، بتونی از منابع مختلف کسب درآمد بکنی و بتونی اون سازمان خودتو به خوبی اداره بکنی. و ما الان در این اقتصاد به نظر من دچار مشکل هستیم، برای اینکه اون بهایی که لازم هست به توریست درمانی نمیدیم و در جهت تولید دارو فقط فکر خودکفایی میکنیم. فکر خودکفایی کافی نیست، شما باید فکر صادرات بکنی که بتونی بالانسی بین صادرات و واردات برقرار بکنی.
چاره کار آقای دکتر،
این خیلی مهمه. ببین، شما یه موقعی دستور میدن بهت، میگن یه کاری بکنید در تمام داروها خودکفا بشید.
بله.
خب این که بد نیست کشور به سمت خودکفایی بره، ولی آیا این حتما میتونی بهش برسی؟ نه. چرا؟ چون شما دائم همه جای دنیا دارن داروهای جدید تولید میکنن، نه؟ یعنی شما خواه‌ناخواه همه جای دنیا به هم وابسته هستن. ممکنه 10 تا دارو رو شما بتونید تولید بکنی، 10 تا دارو دیگه میدونه که باید وارد کنی، اما کار درست اینه که شما اون 10 تا دارویی که حالا تولید کردی بتونی صادر هم بکنی.
صحیح.
اون وقت از منابع اون بتونه اون 10 تا دارو رو هم وارد کنی. این میگن یک توازن بین صادرات و واردات دارو. ما اگر در حوزه دارویی بتونیم یک توازنی داشته باشیم بین آنچه که ما نیاز از داریم از دیگران بگیریم و آنچه دیگران نیاز دارن از ما بگیرن، این اون وقت میشه اقتصاد دارو. وگرنه شما مثلا هر سال میگی، یه سال میگی 3 میلیارد دلار باید پول دارو بدم، یه سال دیگه میگی 2.5، دوباره سال دیگه میگی 3 میلیارد، هیچ اتفاقی هم نمیفته. بایستی که در قوانین که به اصطلاح دولت تنظیم میکنه اینجوری باشه که ظرف چند سال، 5 سال، 10 سال، در یه زمانی شما صادرات داروتون به یه مقدار معینی برسه.
یعنی هدف گذاری کنه.
اون وقت وقتی شما میگید داروری تولید کنی، اون کارشناسی که اونجا نشسته میدونه که وظیفه اونم هست حمایت بکنه. مثل همین واکسن، ما همین واکسن نورا رو که تولید کردیم،
بله،
خون جگر خوردیم، چون اون کارشناسا فهم کردن دارن به ما یه چیزی میبخشن، در حالی که باید فکر کنن که ما داریم یه کاری انجام میدیم باید حمایت بکنن. این اقتصادشون وقت درست از کار در میاد. ولی اگر غیر از این فکر بکنی و دائم فکر کنی که یه چیزی تولید شد شما هم بتونی تولیدش بکنی و به اصطلاح خودکفایی، شما همیشه عقبی. به جای کلمه خودکفایی، خودکفایی چیز خوبیه، ولی به جای کلمه خودکفایی باید بگیم که توازن صادرات و واردات دارو، این مهمه. یعنی بری دنبال صادرات، هر چیزی رو همینطوره. اتومبیل هم همینجوره. شما تا موقعی که بگی مملکت میخواد به خودکفایی از اتومبیل برسه، هیچ وقت تو صنعت اتومبیل روش نمیکنی. چیکار میکنی؟ اتومبیل های با کیفیت پایین تولید میکنی، میدی دست مردم، به زور میگی بگیرید مصرف کنید. ولی اگر بازارتو باز کنی، هم واردات باشه هم صادرات، اون وقت باید رقابت بکنی در صحنه جهانی، کیفیت خودروت هم میره بالا. و این چیزایی است که ما باید بیاموزیم، باید یاد بگیریم از همه جای دنیا که ما باید به جای کلمه خودکفایی باید بگیم توازن بین صادرات و واردات، بالانس بین واردات و صادرات.
اما در ادامه بخش بی‌تعارف رو با اجرای همکارم سرکار خانم داوری بشنوید.
در بخش بی‌تعارف امروز آشنا میشیم با ابعاد شخصیتی جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی در گفتگو با همکار و دوست ایشون جناب آقای دکتر نادر ممتاز منش. سلام آقای دکتر ممتاز منش، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم، در خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر ممتاز منش. با توجه به اینکه شما همکار و دوست آقای دکتر ابوالقاسمی هستید، خواستیم از شما بپرسیم که اخلاق حرفه‌ای آقای دکتر رو در محیط کار چطور ارزیابی میکنید، اگر بخواید برای ما توصیف بکنید، و اینکه یکی از ویژگی‌های آقای دکتر که قابل الگو پردازی برای جوانهای کشور هست رو اگر به ما بفرمایید ممنون میشیم.
خب البته من سال هاست که آقای دکتر حسن ابوالقاسمی رو میشناسم و میخوام در واقع چند تا ویژگی ایشون رو خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون. مطمئنم که خود آقای دکتر ابوالقاسمی هم راضی نیستن که من در مورد ایشون صحبت بکنم، ولی همونطور که فرمودید ما باید الگوسازی کنیم برای جوان ها و از این ویژگی ها جوان ها یاد بگیرن و انشالله این افراد راهشون ادامه پیدا بکنه. ببینید من در مجموع میخوام بگم که دکتر ابوالقاسمی یه سری ویژگیایی دارن که باعث شده که یک انسان شایسته باشن، یک استاد دانشگاه خوب باشن و یک مدیر کارآمد و موفق. من به 4-5 تاش اشاره میکنم. یکیش اینه که دکتر آدم خیلی با صداقت و بی‌آلایشیه. ظاهر و باطنش یکیه. شما وقتی باهاش برخورد میکنین احساس راحتی میکنین. حرف و عملش یکیه. خب این به نظر من خیلی ویژگی ارزشمند ایشونه. دوم این که دکتر دارای شفقت و مهربانی نسبت به همه اطرافیاش و از همکاراش گرفته بیمارانش، همیشه دلش میخواد یک گره از کار کسی باز بکنه، نسبت به مشکلات اطرافیاش بی‌تفاوت نیست. به نظر من این ویژگی‌های انسانی خیلی مهمه که من خدا را شکر در دکتر اینا رو دیدم. نکته سوم بخوام اشاره کنم خدمتتون اینه که علارغم اینکه همیشه مسئولیت‌های اجرایی سنگین داشته، چندین سال رئیس دانشگاه معلوم پزشکی شهید بهشتی بوده، نمیدونم رئیس انتقال خون، ولی علارغم اون از نظر علمی همیشه در یک تراز بالایی بوده دکتر و خودش رو در سطح بالای علمی نگه داشته. علاوه بر مقالات و کارهای پژوهشی خیلی خوب، به آموزش خیلی علاقه‌منده، در کارهای علمی و طبابت خودش به روزه. اینم به نظر من خیلی مهمه. یه ویژگی دیگر دکتر اینه که خیلی آدم خوشفکر و صاحب ایده های نو و مؤثره و در این حال پرتلاش و پیگیر در مسائل حرفه‌ای، مدیریتی، و این باعث شده که تبدیل بشه به یک مدیر موفق و خوب. من آخریش هم بخوام خیلی سریع عرض بکنم، دکتر یه آدم انتقاد پذیر و متواضعیه. من از نظر من این ویژگی هم خیلی مهمه. حالا تو مسائل مختلف ممکنه ما نقدهایی داشتیم به دکتر منتقل شده از طریق دوستان، به راحتی میپذیره، یه تواضع خاص هم حرفه‌ای علمی تو مدیریتش اینا داره که به نظر من اینا همه در مجموع و البته ویژگی‌های متعدد دیگه، چون زمان نیست من بیشتر وقتم نمیگیرم، اینا باعث شده که دکتر تبدیل بکنه به همونی که عرض کردم خدمتتون در کارش، در مدیریتش و در ارتباطش با اطرافیان و دوستانش انسان موفق و الگو بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر اگه شما بخواین از این تریبون با آقای دکتر صحبتی داشته باشید، خیلی مختصر چه گفتگویی با ایشون میکنید؟
والا من خدمتشون عرض ارادت میکنم و براشون آرزوی موفقیت میکنم و خدا رو شکر میکنم که این توفیق داشتم با فردی مثل ایشون آشنا بشم.
بسیار عالی. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر نادر ممتاز منش، رئیس بخش خون و اونکولوژی بخش کودکان بیمارستان مفید در بخش بیتاروف امروز، که دوست و همکار جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی بودن. خیلی ممنون آقای دکتر ممتاز منش از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. موفق باشید.
تقاضا میکنم. خدا نگهدار.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
آقای دکتر ابوالقاسمی، لطفا بفرمایید که در حوزه خون و سرطان کودکان حیطه کاری و فعالیت هایی که انجام میشه چه هست؟ شنونده و ما رو آشنا کنید با حوزه کاری و فعالیتی خودتون.
در رشته ما بیمارانی هستن که اینا به طور ژنتیک دچار کمخونی میشن. شما میدونید خون سه تا المان داره. یکی خود خونه که هم رنگ قرمز خون رو تشکیل میده، یکی گلولای سفید خونه که دفاع بدن بود داره، یکی پلاکتاست که مانع از این میشه، یعنی باعث میشه که اگر خون ریزی قرار اتفاق بیفته خون لخته بشه.
بله.
اینا به صورت مادرزادی بیماری های هستن که همین سرده رو گرفتار میکنن.
بله.
و یه بخش پلاسمایی خون هم داریم که پروتئین های خون در اون هستن و خون در اون شناوره و اونا هم کار لخته خون رو تسهیل میکنن که لخته تشکیل بشه. به صورت مادرزادی تمام این اجزا ممکنه کم بشن و این بیماری های مادرزادی خونی رو تشکیل میده. یعنی یکی ممکنه مثلا به طور مادرزادی گلبول قرمز نسازه، یکی به طور مادرزادی گلبول سفید نمیسازه، یکی به طور مادرزادی گلبول سفید نمیسازه، گلبول سفید نمیسازه یا پلاکت نمیسازه، بعض وقتا هر سه رده ساخته نمیشه، بعض وقتا پروتئینای خون یه دفعه یه دونش کمه باعث خون ریزی میشه، بعض وقتا پروتئینای خون یکیش کمه باعث لخته در بدن میشه. اینا میگن یا از این نوع. اینا بیمارانی هست که به طور مادرزادی به دنیا میان و ممکنه در یه برهه‌ای از زمان زندگیشون شروع بشه علائمشون، مثلا تالاسمیا از سال اوله، هموفیلیا ممکنه سال دوم سوم باشه، یا بیماری آنیمیا آپلاستیک هستن مثلا سال پنجم ششم باشه، و خیلی چیزایی که به واسطه ازدواج‌های فامیلی تو کشور ما شایعه ولی ژنتیک هستن. اینا بیماری‌های خونی هستن و ما باید اینا رو تشخیص بدیم و راه حل‌های درمانیشون هم شناسایی کنیم و درمانشون کنیم. درمانشون میتونه از یه درمان ساده تزریق خون باشه تا علائم مثلا تا درمان مثل پیوند مغز و استخوان که باید انتخاب بکنیم اینا رو درمان بکنیم. یه گروه دیگه‌ای که خیلی مهم هستن اونا که به شکل اکتسابی دچار بیماری خونی میشن، خونشون لیز میشه، مثلا فاویسم دارن، خون اینا لیز میشه.
بله.
ممکنه که دچار یک سری اختلالاتی باشن در اثر بعضی از عفونت ها پلاکتشون بیفته پایین، مثل ITP. اینا رو باید شناسایی کنیم، درمان کنیم. دسته سوم از بیماری هایی که عمده هستن و ما درمان کنیم سرطان ها، که معمولا در کشور ما سالی 3000 تا کودک زیر 15 سال مبتلا به سرطان میشن. این 3000 تا بیمار رو باید شناسایی کنیم، هر چی زودتر در موقعی که بیماری پیشرفت نکرده تشخیص بدیم و درمان بکنیم و الحمدلله نتیجه خوبی هم با درمان اینا میتونیم بگیریم. اینا به طور خلاصه بیماری هایی است که ما درمان میکنیم.
اما آقای دکتر ابوالقاسمی، راهنمای پیشگیری و مدیریت این بیماری چه هست؟
ما در بعضی از این بیماری ها نشستیم راهنماها اینا رو نوشتیم، مثلا در تالاسمی، در هموفیلی، خودمون تو انجمن خودمون این راهنماها رو اومدیم نوشتیم، با کمک وزارت بهداشت حتی چاپ کردیم، در اختیار دیگران قرار دادیم و اعتقاد داریم که اگر بیماری ها راهنمای درمان داشته باشن، یک مدیریت بهتری در درمان حاصل میشه و میتونه هماهنگتر این اتفاق بیفته. در سرطان الان اخیراً این کار رو انجام داریم میدیم و به نظر من این که در وزارت بهداشت برنامه ریزی میشه در کجا مرکز پیوند ایجاد بشه، در کجا مراکز جامعه باشن، اینا همه چیزهایی هست که در مدیریت درمان نقش دارن. غیر از راهنماهای بالینی، تصمیم سازی هایی که برای توسعه بخش های بالینی انجام میشه نقش مهمی داره. همکاری هایی که با رشته های علوم پایه انجام میشه، چون ما نیازمند علوم پایه و توسعه علوم پایه هستیم در بُعد آزمایشگاه ها، نیاز به آزمایشگاه های خیلی خوب داریم، تجهیزات خیلی خوب داریم. باز مدیریتی که اعمال میشه در حوزه آزمایشگاه هم میتونه تأثیر زیادی داشته باشه در درمان بیماران ما. مثلا اگر ما سیستم هایی داشته باشیم که بتونه دهنده های پیوند و ذخیره کنه اطلاعاتش رو، خب وقتی یه بچه نیاز به پیوند داره میتونیم راحت از اون بانک پیوند استفاده بکنیم. اطلاعات یک شخصی هست که از نظر HLA مثلا همخوانی داره با کسی که نیاز به پیوند داره. اینا کارهایی هست که به نظر من مدیریت شده اعمال میشه، هم توسط انجمن خون سرطان و هم توسط واحد هایی که در وزارت بهداشت مسئول هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز از اینکه قبول زحمت کردید و در این برنامه حیات خلوت همراه ما بودید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، استاد تمام و متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان کودکان، مؤسس و رئیس انجمن خون و سرطان کودکان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حد فاصل سالهای 1390 تا 92، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران از سال 2013 تا کنون و در حال حاضر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن مجدد ما میتونید فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بامدادتون به خیر و به مهر باشه انشالله. فرصت مقتنمی بود که به اتفاق شما شنوندگان عزیز کسب تجربه تازه‌ای داشته باشیم از اندیشمندان و نخبگان این سرزمین، بزرگانی که در دنیای علم و دانش به مانند ستاره‌ای واقعا می درخشن و هر کدومشون چراغ پرنوری برای من و شما هستن. امیدوارم که این بار همین فرصت رو مغتنم شمرده باشید، به ویژه شما جوانای عزیز که رفتیم به حیات خلوت یکی دیگر از این بزرگان و تجربیات فراوانی رو هم کسب کردیم.
دلدار من در آ در آ در کار من در کار من تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من بیا بیا دلدار من دلدار من در آ در آ در کار من در کار من تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من